بسم الله الرحمن الرحیم. درس انسانشناسی استاد قیومی، گروه اول سطح 3، شنبه 15 آبان 1400، جلسه ششم.
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی اشرف الانبیاء محمد و آله الطاهرین و سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج. درس 4 از کتاب انسانشناسی در قرآن، به طور مختصر خیلی درس مهمیه. بحث مربوط به خلافت انسان، خلافت الهی. این انسان خلیفت الله است. این آیه رو ایشون محور قرار میده در سوره بقره آیه 30 تا 33، مربوط به این دارم ببندید بعد این اینی که خداوند متعال وقتی میخواست آدم رو بیافرینه با ملائکه در میون گذاشت. این معلومه که ملائکه واسطه نیستن اینجا، شأن این آدم از ملائکه برتر میشه. البته حالا توضیح میدیم، خداوند به ملائکه اعلام کرد، بعضی میگن مشورت کرد، مگه خدا مشورت میکنه؟ اعلام کرد، از قال رب و کل ملائکه اینی جالون الارضه خلیفه، من میخوام در روی زمین جانشین قرار بدم. ملائکه گفتن چی؟ به خدا نه اینکه اعتراض کرده باشن، ولی سؤال کردن. فرق میکنه، بعضی میگن اعتراض کردن، ملائکه مؤدب بودن در مقابل خدا. اون ابلیس بود که اعتراض کرد، به خدای من رو از آتش آفریدی، اینو از خاک آفریدی، من بهترم. بعد نه تنها اعتراض کرد، جسارت کرد، گفت ربه به ما اغویتنی. و نه تنها جسارت کرد، اومد در مقابل خدا وایساد، گفت من اینا رو گمراه میکنم، لحتن کن، این هنکشونو میبارم، داغونشون رو نابود میکنم. پس شیطان این جسارت رو داشت. اما ملائکه چیکار کردن؟ دقا ملائکه رعایت نمیفهمیدن، دارد یعنی خیال میکردن، خبر نداشتن. آدم جهل داشته باشه راحت حرف میزنه دیگه، آدم بدونه نمیتونه حرف بزنه. ها شما مثلا بگن که آقا شما رفتی چین، یک ما رفتی چین، بیا برای من گزارش بده، یک ساعت براشون صحبت میکنی، بعد میگن بنویسی، یک کتاب مینویسی. ولی اگر یک سال برید که نمیتونی یک کتاب بنویسی، سخته، یه مقاله مینویسی. دو سال برید، سه سال برید، میگن اصلا نمیتونم بنویسم. علم انسانو چیکار میکنه؟ ساکت میکنه، انسانو وزین میکنه. حالا ملائکه اعتراض داشتن، اما اعتراضشون در قالب یه سوال گفتن، اتج الوفی ها من یفسد فی ها و یسرک دما. آیا میخوای یه نفری درش، یه موجودی درش قرار بدی که سفک دما میکنه، فساد میکنه؟ خب این از کجا فهمیدن که انسان سفک دما، این موجود خلیفه سفک دما میکنه؟ از کجا فهمیدن؟ یه احتمال اینه که اینا قبلا شبیه اینو در روی زمین دیدن، انسانهایی یا موجودات دیگری که قبلا بودن، مثل نسناس، مثل چیزهای دیگه، اینا چیکار میکردن؟ آقا فساد و خونریزی میکردن. بیا باز میخوای همونجوری بیافرینی، یا اینکه نه از خود همین سخن خدا فهمیدند. این نکته شاید بهتر باشه، میگه اتج علوف، ببین خدا چی فرمودن. خدا گفتن که انی جائلون فی الارض خلیفه، این خلیفت الله دیگه. حالا باز ما توضیح میدیم که چرا خلیفت الله، این خلیفت الله، این من میخوام در روی زمین خلیفت الله قرار بدم. خلیفت الله یعنی جانشین خدا دیگه، باید صفات مستخلفان عنه رو داشته باشه. شما وقتی رئیس یک مجتمع علمی هستی، میخوای بری مسافرت، به جای خودت کیو قرار میدی؟ کسی که نزدیکترین فرد به توست، میتونه اداره کنه این مجموعه رو، این قدرت رو داره، درسته؟ صفات تو رو داره، صفات مدیر رو داره، اما یه نفری که مستخدمه یا اومده اونجا برای کارهای جوشکاری در اون مجتمع، میگه آقا تو بیا به جا من بشین، نمیگه که. باید اون خالف، اون مستخلف، اون خلیفه صفات مستخلفان ان رو داشته باشه. خب حالا خدا گفتش که من میخوام روی زمین خلیفه قرار بدم، ملائکه اولش کار میکنن، میگن که این که نمیتونه خلیفه بشه که، البته محترمانه سوال میکنند. بعد یه حرف دیگه ملائکه میزن، اول اون خراب کردن، بعد میگن آقا خدایا ما رو چرا خلیفه نمی کنی؟ چون پیش نیومد خدا به ملائکه بگه من مثلا این کار رو بکنم. ملائکه یه بار حالا خدا از اینا خواسته، دار با اینا صحبت میکنه، ملائکه میگه ما رو قرار بده. آیه چی میگه؟ اتج الوفی ها من یفسد الوفی ها و اسف کرده ما و نحنو نسب به ها به حمده که و نقدس و لک. ما رو قرار بده یعنی چی؟ یعنی ما رو خلیفه قرار بده. ملائکه علمشون در حد خودشون بود، میگفتن که ما شرط خلیفه رو داریم. کجا میگفتن؟ اینجا میگن نسب به ها به حمده که و نقدس و لک. یعنی چی؟ یعنی ما هم تمام صفات جمالیه و کمالات تو را آینه هستیم، چون حمد میکنیم. حمد یعنی ستایش خدا بر تمام کمالات اختیاری و جمالش. خب حالا ملائکه میگن که ما نزدیکترین موجود هستیم و آینه تمام نمای تو هستیم. از اون طرف نسبه و نقدسه، هم در زمینه خطا و عیب، هم در زمینه نقص تو چی میدونیم؟ آقا منزه میدونیم. دو نوع تنزیه، تنزیه تسبیحی، تنزیه تقدیسی، که یکی تنزیه از عیب و خطاست و یکی تنزیه از نقص کمبوده. پس ما شأن خلیفه تو شدن رو داریم. چرا ملائکه از خودشون سخن گفتند؟ واقعا سوال. ملائکه خدا گفتش من میخوام در روی زمین خلیفه قرار بدم، اول ملائکه اینا رو خراب کردن، بعد گفتن ما. یعنی چی؟ یعنی ما رو خلیفه قرار بده. خدا گفتش که بابا شما که چیزها رو نمیدونید، ساکت باشید. انی اعلم ما لا تعلمون و علم الادم و علم آدم الاسماء کلها. خدا به آدم همه اسما رو یاد داد، کلها. داره یه چیزی میگه خدا، میگه که اون ملاکی که تو دادی ای ملک، ای فرشته، برای اینکه خلیفه بشی، اون به درد خودت بخوره. درد من یه استادی تو حوزه بود، میگفتش که خدا داره میگه من مقدس نمیخوام، من عالم میخوام. علم آدم الاسماء کل اسماء. ملائکه نتونستند یاد بگیرن. حالا خدا ملائکه میتونستن یاد بگیرن، به اونا نمیداد، معنیش اینه؟ یه آقای میگفتش که خدا اینجا تقلب کرد، ملائکه گفته، ملائکه نمیدونستن، به آدم آموزش داد. چون چی میگه؟ نما کنی و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکه. خدا عرضه کرد بر ملائکه آنها را و قال انبئونی به اسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. ان کنتم صادقین، اگر شما راست میگید. این ملائکه مگه دعوا دارن که خدا میگه شما راست میگید؟ آره، ملائکه میگن ما بیایم خلیفه بشیم. لذا میگه ان کنتم صادقین فی ای شیء، میگه اگر شما راست میگید بیایید انبئونی به اسماء هؤلاء، اسم اینا رو به من بگید. این کنتم صادقین، اگر شما راست میگید که میتونید چی بشید آقا؟ خلیفه بشید. یعنی خدا اومد چی زدش آقا؟ بدل زد. اونا اومدن گفتن که ما خلیفه میشیم چون مسبحیم و حامدیم و مقدسیم. خدا گفتش که من اسم به این یاد دادم، کل اسم رو یاد دادم. خب اینا عرض کرد به ملائکه، ملائکه نتونستن، ظرف وجودیشو با تعبیری نداشتند، ولی باریک الله ملائکه وقتی متوجه شدن نمیدونند فرو نشستند، عقب نشستند. قالو، ملائکه چی گفتن؟ سبحانکه. اونجا میگفتن نسبه و به حمدک، حمد هم خیلی مقام بالاییه، هم نشان دهنده تمام جمالات الهی است، تمام کمالات الهی است. گفتن ما حامدیم، ما حامدیم، نه که حمد میکنیم در لسان ما، وجود ما حمده، حمد توست. چرا؟ چون ما آینه تمام نمای تو هستیم. حالا دیگه از حمد عقب نشستم، گفتن سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العزیز الحکیم. از اون مقام اومدن پایین، متوجه شدن که یه چیزایی رو نمیتونن یاد بگیرن. قال یا آدم انبئهم به اسمائهم. حالا اونجا چی گفت؟ گفت علم آدم الاسماء کلها. اینجا چی میگه؟ انبئهم به اسمائهم، ظاهرا اسم خودشون، اونا ظرفیت دارن که اسم خودشون یاد بگیرند، اما خیلی از چیزها ظرفیت ندارن. اونجا گفت سبحانک لا علم لنا، اما حالا آدم مأمور شد که اسم خودشون رو به خودشون آموزش بده. یعنی چی؟ یعنی این حد وجودی خودشون که هست اینو برشون بیان کن. اینا فلما انبعهم به اسمائهم قال، خدا اینجوری گفت علم اقول لکم اینی اعلم و غیب السماوات والارض. آیا من نگفتم غیب آسمان و زمین رو میدونم؟ یعنی چی؟ خیلی این آیات آیاتیست که عجیبه ها. یعنی این که آدم میتونه خلیفه من بشه و علم الاسما پیدا کنه، غیبه، هم زمینیه هم آسمانیه. یعنی هم ملائکه نمیدونند غیب آسمان، جایگاه ملائکه کجاست؟ آسمان، آسمان ملائکه هستن. میگه این غیب از سماواته. مرحوم علامه طباطبایی میگه که این نشون میده که یک ورای عالم سماوات هم عالمی هست، که اون حقایق در عالم سماوات غیبه. غیب از سماوات و الارض. علم اقول لکم اینی اعلمو غیب السماوات والارض و اعلم ما کنتم تبدون و ما کنتم تکتمون. یعنی من در یک منظر نشستم، در یک چشماندازی قرار دارم، یعنی چشماندازی برای من هست که هر چی که شما هست من میبینم. یعنی عالمی برتر از عالم شما. اینقدر به خودتون قره نشید. خب البته اینی که من خوندم این حالا معانی دیگه داره که حالا ببینم میتونیم اونها رو وارد بشیم یا نه. اینقدر این آیات فوق‌العاده‌ای هست. پس اولین نکته این که خلافت خداست. بعضی گفتن آقا این خلیفه، خلیفه از موجودات سابقه، خلیفه حالا از آدمای سابق، چون قبل از این آدم آدم بود دیگه. در روایات متعدد ما داریم از وجود مبارک حضرت علی علیه السلام، امام باقر، امام صادق علیه السلام، که چی آقا؟ که قبل از این آدم آدم بود. گفت هرچی بپرسی من میگم بازم آدم بود. خب آقای اشعری، ابوالحسن اشعری در کتاب اختلاف مذاهب الاسلامین و اختلاف المسلمین اونجا داره از گروهی از شیعیان نام میبره. اونجا خیلی مفصل احوال شیعیان داره که اینا قائل بودند خداوند قدیمه، فیضش هم قدیمه، اما موجودات همه حادثند. خیلی جالبه. حالا یعنی خداوند هم تو شما هر چی برید آدم هست، گویا قدیمه این داستان، اما آدم ها هر کدوم حادثه هم جدیدن. اما این فیض خدا، اون حیثه به قول من امروزی ها یعنی ربیش، اون حیث سمت خداییش چی هستش آقا؟ قدیم و ازلیه. خب این بعضی گفتن که این اصلا میده خلیفه یعنی چی؟ خلیفه یعنی جای نشین، جای دیگری میشینه. لذا آیات زیادی داریم، اختلاف لیل و نهار جای هم میشینند، مختلف الملائکه در تبا اهل بیت داریم، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف محل آمد و شد ملائک. خلف همان اختلاف یعنی خلف دیگری میاند. اختلاف امتی رحمه، یکی از معناش چیه؟ یعنی همین اومد شد برن با هم دیگه بشینن چای بخورن، ارتباط داشته باشن. و آیات زیاد دیگه هم هستش که حالا میبینیم. پس خلیفه معناش اینه. بعضی گفتن خلیفه یعنی قبلا موجوداتی بوده اینا جای اون نشستن. خب آقای مصباح میگه که این معناش عجیبی نیست که خدا بخواد به ملائکه بگه، خدا بخواد به ملائکه بگه چی؟ بگه من موجود خلیفه بوده. خب اینا هم یه چیز همیشگی بود دیگه. وقت ملائکه با ادب بزنن این خلیفه رو، بیان خطا بزن گیر این خلیفه رو برملا کن، به خدا ببین آقا این چه اتفاقی، ملائکه خیلی با ادبند، این چی بود که ملائکه ریسک میکنند با خدا چی میشن آقا؟ العیاذ بالله دهن به دهن میشن. بعد از خودشون میگند نحن نسبه به هم دیگه بعد نقدس الله. خیلی فوق‌العاده است این آیاتی که قرآن آقا افشاگری هایی کرده که مگه بشر میتونست اینا رو بفهمه ای قرآن نمی کرد واقعا. آقا ملائکه بالاخره اینجا گیر کردن، این نشون میده که این خلیفه است، نه خلیفه جانشین هم دیگه است، نه خلیفه خداست. یعنی در صفات کمالی میتونه اینقدر رشد کنه که جانشین خدا بشه در روی عالم زمین، یعنی آینه تمام نمای خدا بشه، تمام مستخلف رو در خودش چکار کنه؟ برملا کنه. یذکرکم الله رؤیته. انبیا اینجوری بودن دیگه، عالم در مسیر انبیا یکی از ویژگاش دیگه شما با مجلسش میشینی بلند میشی بوی خدا میگیری. یذکرکم الله رؤیته. ملائکه خب پس اینجا دعوا بیشتر از یه بحث اینه که جانشینه. و از طرف دیگه هم این وضعیت ملائکه مسئله هست، از طرف خدا این حرف رو میزنه میگه این کنتم صادقین، اگر راست میگی یعنی صادقین فی ایه شیء. ما دو نوع صدق داریم، یه صدق کلامی داریم یه صدق متکلمی داریم. یه صدق قضیه است، من خودم دانده خوندید مطابقت قضیه خبر با واقع، ما فی الذهن با ما فی الواقع در مقام سنجش و مقایسه اگر مطابق بود میگیم صدق و الا فکذب. حالا امکان داره آدم صادقی باشه ولی حرفش دروغ باشه، مثلا بیاد بگه چی آقا؟ بیاد بگه که زمین مرکز خورشید دور زمین میگرده، خب این دروغه دیگه، این میشه صدق خبری. صدق متکلمی فاعل اون چیه؟ این اخلاقی، اون اولی منطقی بود، این دومی اخلاقی. صدق اخلاقی چیه؟ اینه که سخن با اعتقادش مطابق باشه، کسی یه اعتقادی داره مطابق اعتقادش بگه، اگر خلاف اعتقادش بگه این میشه کذب، اگر مطابق اعتقادش بگه. خب اینی این کنتم صادقین ظاهرن صدق در چیه؟ صدق در خبره، صدق در قضیه، صدق منطقیه، ظاهرا اینجوریه. پس خدا میگه که این کنتم صادقین، پس معلومه که یه مسئله خیلی بزرگی و اون خلافت الله است، این خلافت الله است، این صحبت هست. حالا این خلافت الله به همه بشر هست، یعنی همه بشر استعدادشو دارند. البته این که این استعداد رو کی فعلی میکنه بسیار بسیار اندکند، او عدی از انسان ها. آیه دیگه ای که اینجا مطرح میشه آیه چی هستش آقا؟ آیه کرامته. حالا میخواییم اینجایی تبرک کنید و آیه کرامت برسیم. خب ایشون این بحث رو مطرح میکنه، مفهوم خلافت رو میاره، آیات میاره، فخلف هم این بعده هم خلفون اقام و سلات و تب و شهوات الاخر. یا هو الذی جعل اللیل و النهار خلفتن لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، کسی که میخواد شکرگزار باشه یا پند بگیره. نگاه کنه این جایگزینی روز و شب رو. خب پس در واقع ابتدا این در واقع خلافت برای امور حسی بود، بعد رفته رفته امور معنایی یا معنوی و امور مجرد هم این خلافت در واقع اتفاق افتاد، که این لطافتی که در معنا پیدا میکنه، یعنی از حس میرسه به سمت امور فراحسی، به اونجا میرسه که خلیفه خدا میشه. خلیفه خدا شدن، ببینید آقا، لا یغال که آقا یا انقلت ها، انقلت خدا مگه خلیفه پذیره؟ علیه بالله خدا خلیفه این که جای اصل میشینه؟ نه، اون در انسانهای محدوده. خلیفه خدا، خدا رو که عزل نمی کنه علیه بالله، خدا سرجاش محفوظه، اما خدا به او هم یک میدونی داده. چرا؟ این گوش کنه خیلی مهمه، چون کل عالم عالم واسطه است. خدا کاراشو از طریق چی انجام میده؟ واسطه. من میخوام مطلب رو بنویسم، باید رو تخته بنویسم؟ نمیشه تو ذهن شما بنویسم. من میخوام رفع تشنگی بشه، باید آب بخورم. جایی میخوام برم، باید سوار مرکب بشم. میخوام سردم نشه، باید لباس بپوشم. خدا نمیتونه من رو بدون اینکه لباس بپوشم گرم کنه؟ مگه نمیگه خدا قدرت مطلقه داره؟ بله خدا قدرت مطلقه داره، اما میخواد توی این نظامی که درست کرد ما در این نظام کار کنیم، ما در این نظام فعل داشته باشیم. ولی این لباس که نمیتونه منو گرم کنه، این لباس چیکار است که بخواد منو گرم کنه؟ اون خواست خداست که داره اتفاق میفته اینجا. ولی این لباس چی هستش آقا؟ واسطه هست. نظام واسطه ایه. خداوند میخواد کارهای خودشو انجام بده، یه خلیفه ای قرار بده در روی زمین. مواد گفتش که تو رئیس این زمین، جانشین من هستی و کار از طریق تو باید اتفاق بیفته. خب منظور از خلیفه در آیه مذکور چیست؟ ایشون همین بحث رو مطرح میکنه که بعضی گفتن که خلیفه انسانهای دیگر است یا حیوانهای دیگه. اینا رو پاسخ میده که من در واقع خدمتتون عرض کردم، اینکه انسان جانشینه چه کسی؟ جانشین خدا هستش. برای این موضوع توضیحاتی میده که همه شو برده خلاصش رو خدمتتون عرض کردم. بعد میرو ملاک خلافت. ملاک خلافت چیه؟ دانستن اسما. البته ملائکه ابتدا خیال میکردن که تسبیح و حمد و تقدیس کافیه. خدا گفتش که نه، اینه که شما میدونید به خاطر اینکه علمتون چی آقا؟ ناقصه. اینی اعلم و مالا تعلمون، یعنی چی؟ یعنی شما علمتون ناقصه. آدم امان از علم ناقص. آدم جاهل باشه بهتر از علم ناقص. علم ناقص برای آدم چیکار میکنه؟ یک نوع ارضای زود هنگام میاره، خیال میکنه خیلی میدونه. ما در منطقه خودمون گاهی مثال های ضرب المثل هست، از من منطقه شما هست، میگن درخت که سنگین باشه، بار زیاد داشته باشه، سرش خمیده است، اما سبک که باشه، هی باد میزنه این بر میره اون بر، سر صدا میکنه. یا میگن این بشکه، آب اگه توش پر کنی، نفت توش پر کنی، آرومه، اما اگر نفت نصفه باشه، هر جا تو کن بخواد تلاب تلیب سرسده میگه. علم ناقص خیلی خطرناکه. این ملائکه علم ناقص داشتند در مقابل خداوند دیگه، خیال میکردن که پس همه چی رو میدونن. خدا به اینا گفتش که که فتیلشون رو پایین کشید. گفت شما خیلی چیزا رو نمیدونید، خیال نکنید میدونید. آخه ببینید آقا، خیال علم خیلی بده. ملائکه خیال میکردن میدونن، خدا امر رو برایش مکشوف کرد. خب حالا این ملاک خلافت پس چیست؟ علم اسماه. این علم اسما چیه حالا؟ حالا دیگه این صحبت ها مطرح نمیشه اینجا. این خلافت الهی آیا ویژه حضرت آدم یا همه انسان ها دارند؟ میگه خب همه انسان ها به نحوه چی دارند آقا؟ شعنی دارند. اما بعضی از انسان ها اینو به فعلیت رسوندن، در رأسشون بنابر نقل های قطعی و معتبر رسول الله و اهل بیت اطهارند. بلذا ما در زیارات میخونیم و جعلکم خلفاء فی ارضه. البته یه نکته کلید به شما بدم، در این آیه چی میگه قرآن؟ میگه از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. در ماجرای داوود شبیه اینه، میگه یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض. این دو تایی با هم فرق میکنه، ولو جناب استاد مصبا اینجا یکی گرفته، یکی فرق میکنه. ببینید آقا، اول اینکه اونجا میگه انی، اینجا میگه انا، یعنی اینجا ملائکه واسطن، اونجا ملائکه واسطه نه. خیلی حرف ها، خیلی این حرف تموم شد. اونجا ملائکه بهشون خبر داد، ملائکه خبر نداشتن، جهل داشتن، خدا گفت نی علم مالا تعلم، شأن واسطه گری رو نداشتن، واسطه بودن محاله، چون مقام بالاتر از ملائکه است. در اینجا ملائکه واسطن، انا جعلنا که خلیفتن فی الارض. این یک فاصله. فرق دوم، در انی جاعلن فی الارض خلیفه، فی الارض رو مقدم کرد، در اینجا مؤخر کرد. انا جعلنا که خلیفتن فی الارض. آیا تفنن در عبارات خداوند در اینجا فی الارض مقدم کردن اونجا مؤخر کرد؟ اینا از جهله. ما این حرف بزن، سخن خداست، معجزه هست، آیات الهیه. نکته شاید این باشه که اونجا مقدم کرد تا نشون بده این خلافت اطلاق داره. درسته که در روی زمینه، اما خلیفه فقط خلیفه زمینی بر زمینی ها نیست، و کسی که اون خلافت داره حتی بر ملائکه هم خلافت داره، برتری داره و آقایی داره و حکم فرمایی داره. لذا رسول الله و اهل بیت و اون اوحدی از اولیاء الهی که خلیفه هستند، همه ملائکه در خدمتشون هستند، به ملائکه حکم میرانند. میشه انسان در همین دنیا به مقامی برسه که نزدیک بشه به اونها؟ اونها اسوه‌اندی که رسول الله اسوه است. ما میتونیم تأثیر اسوه، قرآن میگه اسوه، یعنی شما تأثیر میتونید بکنید، جواز تأثیر هست. خب پس این نکته هم در واقع خیلی نکته کلیدی مهمه که در قرآن اینجا اومده فعل عرض مقدم کرد، اونجا مؤخر کرد. این همه ظرافه، قرآن پر است از ظرائف، ولذا خیلی کم هستند. حالا اون دیگه بیشتر از این وارد نشیم. خب ایشون میفرماد که اما اینکه چه کسانی چنین علمی داشتند که میتوان از برخی از شواهد قرآن دریافت و شواهد قرائن دریافت که امامان معصوم علیه الصلاه و السلام دانشی برتر از دانشی که ما تصور میکنیم داشتند. همه دانش ها علم الکتاب کله نزد ائمه بوده است و من عنده علم الکتاب، یا علم من الکتاب، علم من الکتاب بود، یه ذره از کتاب داشت. آقا با یک طرفت عینی چیز بلغیس رو آورد. اهل بیت علم الکتاب دارند کتاب همین قرآنه. قرآن یه سطح ظاهری داره، ولی خودش کلید آسمان هاست، کلید تمام عالمه. یعنی باز کنی این کلیدو بزنی، کلید ما که نداریم، صاحب کلید داره. نه، یه عرف القرآن من خطبه به اهل بیتن که بیش از همه قرآن میشناسن، کلید دار قرآن اهل بیتن، کلید زدن رفتن توش، رفتن دوش به کتاب رسیدن، کتاب تکوین. از این کتاب تدوین به کتاب تکوین رسیدن، به کل عالم، بر کل عالم چی شدن؟ عادت پیدا کردن. لذا علم الکتاب داشتن، گاهی مثلا میگه من اندهو علم الکتاب که در ارتباط با امیر المؤمنان و امامان معصوم تفسیر شده، یعنی بر کل عالم چی دارن؟ آقا تسلط و تسیطر دارند، مسیطرند. خب میگه نکته دیگه ای که از این آیه فهمیده میشود این که غرض اصلی انسان، آفرینش انسان، تحقق خلافت الهی روی زمین بوده است. اما از آنجا که خلفای خداوند غیر از حضرت آدم از نسل ایشان بودن، میبایست قانون توالد و تناسل بر بشر حاکم میشد و افراد بسیاری به وجود میامدن تا صالحان از میان آنها به خلافت برسن. خب این در ارتباط بحث خلافت. پس طبق نظر این بزرگوار خلافت برای کل انسان هاست، قابلیتش رو دارن، اما اوحدی از انسان ها به خلافت میرسن. ملاک خلافت علم الاسماء و برتر از اون چیزیست که ملائکه فکر میکردن. ملائکه البته وجودشون در بسته است، اینا دیگه نمیتونن رشد کنن، ولی انسان میتونه رشد کنه. یکی از نکاتی که انسان، این آیه امانت خوندی اینجا همینه، یکی از نکاتی که انسان داره اینه که ظلوم و جهول. آیه نخوندی؟ انهو کان ظلومان جهولا، انا عرضنا الامانات امانت علی السماوات و الارض فابین ان یحملنا و اشفقنا. اونجا مرحوم امام میگه ظلوم و جهول بودن هم منفی هم مثبت. مثبت یعنی چی؟ یعنی سر جایش نمیمونه، حرکت میکنه، تعدی میکنه، از جای خودش بلند میشه حرکت میکنه. این حرکت کردن ظلمه، تعدیه، چون جهل داره میره ببینه چه خبره و بعد ظلم هم میکنه، تعدی میکنه، از جای خودش بلند میشه میره. پس این در واقع میتونه به معنی مثبت هم دونسته بشه. حالا این یه معناست، قرآن معانی مختلفی میتونه داشته باشه، هم ظاهر هم باطن. دوم جهول، حالا من نمیخوام روی این معنی خیلی اصرار کنم، ولی یکی از معانیست. به حال انسان روش کننده است، اینو میخوام بگم. چون انسان روش کننده هست میتونه بره، اما ملائکه درشون بسته است. این تو آقا وجودت این درجه هست، تموم شد. بحث بعدی بحث کرامت انسانه. کرامت انسان در تفکر غربی های اومانیست فرقش چیه؟ ایزم و ایست فرقش چیه؟ مثلا میگن چی آقا؟ میگن سایکولوژی، اون نه مارکسیزم، مارکسیست. ایزم اسم مکتبه، ایست وصف صفت فرده. اومانیزم یعنی مکتب انسان مداری. کدوم انسان؟ انسان خاکی، نه اون انسانی که در عالم بالا با ملائکه ارتباط داره، با خدا ارتباط داره. این انسان اصله. اومانیست کسیست که این دیدگاه رو داره، وصفه. خب در دوره جدید تفکر اومانیستی شکل گرفته، تفکری که بر اساس خطاهای کلیسای قرون وسطا اومدن قد علم کردن بر علیه کلیسا و کنار گذاشتن خدا مرکزی بود. تئیزم به جاش چی شد آقا؟ اومانیزم شد. هیومانیزم، انسان مداری، انسان مرکزی شد. و این انسان مرکزی مهمترین شاخصه دنیای جدیده. جدید که من میگم نه الان ما فوق جدید هستیم، پس از جدیدیم. دوره قرون وسطا، بعد دوره مدرنیته، یعنی دوره جدید. ما الان پست مدرنیم، بعد از جدیدی، پس هم تجددیم. دوران جدید که البته تا الان هم کشیده میشه دوران معاصر، یکی از مهمترین اصلی ترین محور و ملاک چیست آقا؟ اندیشه اومانیزمه، انسان مداری. اما کدوم انسان؟ آیا انسان آسمانی؟ انسانی که با نه، همین انسان زمینی. ولذا این آقایون منور الفکرها در زمان بگید قاجار، وقتی رفته بودن اروپا برگشتن، میخواستن این چیز اروپایی رو، ارزش‌های اروپایی رو مطرح کنن، گفتن آقا اونا قائل به انسانیتن، جوری ترجمه کردن که مذهبی ها خیلی کیف کردند. گفتن اگه این جوره خب ما قبول داریم، به صد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، بنگر که تا چه حد دست مقام آدمیت، اگه انسانیت خب ما بیشتر قبول داریم، ولی این کجا و اون کجا؟ اون انسانی که خدا میبینه ارزشش در ارتباط با خدا معنادار میشه، اون نیست. اون انسانیش که روی زمین، ولذا حقوق این انسان باید تأمین بشه. روز به روز شما میبینید در این زمینه حقوق انسان مطرح میشه، نه حقوق انسان، معنوی انسان. خب این موضوع مطرح شد و خب اتفاقاتی افتاده که حالا دوستان این کتاب میخونن. ما در مقابلش در قرآن داریم که خداوند انسان رو گرامی داشت، ولقد کرمنا بنی آدم، کرامت بخش. این کرامت، کرامتی نیست که انسان اشرف مخلوقات باشه. بعضی ها اینو بد معنا میکنن، میگن آقا انسان اشرف مخلوقات، نه آقا، خدا انسان رو کرامت، اصلا در همین آیه معنا کرد، ولقد کرمنا بنی آدم و حملناه فی البر و البحر. ما انسان رو چیکار کردیم؟ در خشکی و دریا. بذارم این آیه رو اشتباه نخونم، کاملش رو براتون بخونم. ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر، یعنی در زمین، بر و بحر، دریا، به او چی دادیم؟ تسلط دادیم. و رزقناهم من الطیبات، حالا این نکات داره واقعا، وقت نیست صحبت کنیم. و فضلناهم علی کثیر من خلقنا تفضیلا، ما این آدم را تفضیل داریم بر بسیاری از چیها؟ مخلوقاتمون، نه بر همه. بر کدوم مخلوقات؟ هم مخلوقاتی که الان اسمش رو بردیم، بر ری و بحری. ما بر معادن، بر جمادات، بر آب تسلط داریم. آب در خدمت انسانه، آدم قدرت پیدا میکنه بر بر نباتات، بر حیوانات، حیوانات ارضی، سماوی، دریایی. چی دادیم آقا؟ تسلط دادیم. فبزلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، پس خدا ما رو گرامی داشت. آقا امور جبری کرامت میشه؟ بله، همین آیه داره میگه دیگه، میگه انسانو ما بر حیوانات و نباتات و جمادات چی دادیم؟ کرامت بخشیدیم، فضیلت بخشیدیم، هم فضیلته هم کرامته. اما این کرامت های جبریه، این اختیاری نیست. اگر انسان اینو پایه قرار بده و اختیار درست داشته باشه و راه صحیح رو در واقع طی کنه، خداوند راه صحیح در درون از میگه چی میگفت؟ من نطفتن امشاجن نبتلی و جعلنا هم، بعد میگه اما شاکن و اما کفورا، یعنی ما نطفشو امشاج کردیم. امشاج کردیم یعنی چی؟ یعنی مخلوط کردیم، خیر و شر رو بهش دادیم. فالهمها فجورها و تقوا. حالا این باید امتحان پس بده، که اگر امتحان پس داد و بر اساس اختیار تصمیم درست گرفت، این بالا میره. بالا میره یعنی چی؟ اونجا گفته فضلناهم علی کثیر من من خلقنا، اینقدر انسان بالا میره که میشه فضیلت پیدا میکنه بر همه مخلوقات، اون وقت میشه اشرف مخلوقات. پس اشرف مخلوقات خدا به ما نداد، خدا به ما اشرفیت نسبت به بعضی مخلوقات داد، بر اساس اختیار با لطف خدا ما میتونیم پیش بریم پیش بریم پیش بریم بشیم اشرف مخلوقات. بخشش بس اختیاری، بخشش جبریه. خب حالا خداوند متعال به ما چیکار کرد؟ آقا ازم بزرگ شما کرامت داد. حالا این کرامت دو طرفه، این خودمون دیگه باید انتخاب کنیم. ها دو بود ان الانسان لظلوم کفار، بعضی از آیات نکوش میکنه انسانو، ان الانسان خلق حلوعا، یک دستم چیکار میکنه به انسان، فضیلت انسانو میگه لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. خب اینا چیه؟ اینا با هم دیگه چه فرق میکنه؟ اینا در واقع دو بعد وجودی انسانو داره چیکار میکنه؟ بیان میکنه و انسان باید تلاش کنه به کمال برسه. اون وقتی بحثی میکنه در واقع با کمال، که کمال ما اون کمال تکوینی است که اگر ما انتخاب درست بکنیم میتونیم برسیم. کمال انسان، کمال تکوینی که در انسان هست و در نباتات نیست، استفاده از عقل. عقل نکتهش چیه آقا؟ عقل نکتهش چیه؟ عقل نکتهش اینه که بسته نیست. کمال آب بسته است، کمال گیاه بسته است، کمال پلنگ بسته است. پلنگ قدرت داره در سبوعیت دیگه تا یه سختیه. خوک قوه داره در چی آقا؟ شهوت، اما سخت داره. اما انسان عقل داره، این عقل راش بسته نیست، هرچی بری باز ادامه داره. یعنی یه موجود ملکوتیه که سر به بی نهایت داره به سمت، البته اینه بی نهایت های فعلی نیست، بی نهایت های شعنیه، یعنی هرچی بری باز تموم نشه، باز هم میتونی بیشتر بره، در هر حال محدود ها، هر جا برسه محدوده. مثل عدد، عدد شما هر عددی بگید محدوده، اما باز میتونی بیشتر بگید، ته نداره، نهایت نداره، لایتناهاست، نامحدوده، اما نامحدود شعنیه. خداوند تنها نامحدود فعلیه، یعنی تمام نامحدودی رو الان داره. خب پس ما در واقع به او این قدرت رو دادیم که میتونه از حیوانات، از نباتات، از جمادات استفاده کنه برای اینکه رشد کنه، برای اینکه به کمال برسه. ولی این انسان البته ما از طرفی هم بهش کار کردیم، رزقناهم من الطیبات، یعنی ما یک سوخت بر انسان درست کردیم. ماشین راه میره بنزین میخواد، آدم هم راه، اصلا خداوند همه همجوری قرار داد، سوخت قرار داد. اما اونی که خدا رزق کرد طیبه، پاکیزه است. گاهی انسان با اختیار سوئش این طیب رو تبدیل به چی میکنه آقا؟ خبیث میکنه، از خبائث میخوره. ولذا در قرآن چی میگه؟ خداوند خبائث رو چیکار کرده؟ حرام کرده. ها؟ بله. و یحرم علیهم الخبائث. خبائث کلن چی شده شقا؟ حرام شد. در یه جای دیگه هم میگه که ما ظهر منها و ما بطن، اون آیه شو یادتون هست شما؟ ولا تقرب الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن. خب این فواحش هم در واقع یه چیز هستن. آخر نکته ای که بیان میکنه بحث این که خلق الانسانو ضعیفا، یعنی به لحاظ اینکه در انسان یه خصلت های ناپسندی است، این ناپسندی از اخلاق باید بررسی بشه. این وقتی انسان در واقع در مقابل این امور قرار میگیره، گاهی از خودش ضعف نشون میگه. و باید توجه داشته باشه که انسان ذاتش در مقابل شیطان و نفسانیات ضعیفه، مگر اینکه به قدرت خدا پناه ببره. اختیاری که در اینجا مطرح میشه اختیار دارای دو طرفه، یا این یا اون. خب حالا اینا دیگه چیزاییست که دوستان میتونن بخونند، بنده به خاطر اینکه فرصت نداریم میرم خلاصه این یه تیکه رو در صفحه 97 میخونم، دیگه اصل بحث رو کردیم. خب انسان کامل بر هر موجودی شرافت و کرامت، این در واقع کرامت انسان سه دیدگاه وجود دارد. یک، هر انسانی بر هر موجودی کرامت و شرافت دارد، یعنی اشرف مخلوقات. دو، انسان کامل بر هر موجودی شرافت و کرامت دارد، نه هر انسان، انسان کامل. سه، انسان از هر موجودی پستر است. این سه تا نظره. مکتب اومانیست طرفدار آن است که هر انسانی از هر موجودی شریفتر و برتر است و انسان محور هستی است. حالا این موضوع توی مثلا تاریخ فلسفه و فلسفه خیلی حرف داره. دوم، آیات قرآن درباره کرامت انسان متفاوتند، از جنبه های گوناگونی درباره انسان مطالب بیان شده است. سه، مفهوم کلام هم کمال هم میتواند مفهومی حقیقی و وجود شناختی باشد و هم میتواند مفهوم ارزشی باشد. به لحاظ وجودی انسان بر جمادات برتره، بر نباتات برتره، بر حیوانات برتره، ولی امکان داره که در اثر سوء اختیار از اونا پایین تر قرار بگیره، یا در اثر حسن اختیار از اونها بالاتر که از همه چیز بالاتر بشه. برخی فضیلت ها با یا کاستی ها و ناپسندی ها که قرآن برای انسان قائل شدن جنبه تکوینی دارن، نه جنبه ارزشی، مثل همین کرامتی که هست در قرآن اومده. ارزش اخلاقی انسان در پیوند با اختیاره. خب به این شکل در بحث دو تا بحثی که مطرح شد، یکی خلافت معنا رو باز کرد، بعد وارد بحث کرامت شد. این کرامت برای اینی که ما رشد کنیم، به قول ایشون به کمال برسیم، انسان کامل. حالا من نکته داخل پرانتز عرض کنم، ما بعضی از اساتید میگن که در قرآن انسان کامل نداریم، دین کامل داریم، انسان کامل نداریم. انسان کامل در عرفانه، خب ولی ما اینو داریم که انسان میتونه بره بالا، از ملائکه پران بشه، بالا پر بره. پس این شد کرامتی که خدا به ما داد، فضیلتی که به ما داد از بعضی از موجودات، بسیار از موجودات بیشتره. فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، نه بر همه، ولی بر اساس اختیار می توانیم رشد کنیم و به کمالی برسیم که از همه چی برتر باشیم. بعد از این درس 5 و 6 وارد بحث چی میشه آقا؟
انتخاب،
اختیار میشه، که شما درس 6 شماشو گفتید و درس 5ش مثل دندونی هستش که در دهن، این مجموعه دندون ما یکی افتاده، که انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
الله ما شاء الله.
این بحث خیلی بحث